وقت بخیر، اینجا رادیو آزادی است 6:30 به وقت افغانستان شد. خوش آمدید به مجله خبری این ساعت با تحولات از افغانستان، منطقه و جهان. من جاوید نعیمی هستم، میزبان شما. امور فنی را هم میرحمت صافی پیش میبرد. در نخست چند خبر کوتاه برایتان داریم. کمپاین سرتاسری تطبیق واکسین پولیو از امروز در افغانستان آغاز شد. صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونسف این برنامه را راه اندازی کرده. کمال شاه، مسئول بخش ارتباطات برنامه محو پولیو در دفتر یونسف در افغانستان، بر رادیو آزادی گفت که در این برنامه میلیون ها کودک واکسین خواهند شد و کمپاین برای 4 روز ادامه خواهد یافت. افغانستان و پاکستان دو کشور در جهان هستند که تا هنوز به محو پولیو موفق نشدند. در سال 2022 میلادی دو واقعه مثبت بیماری فلج کودکان یا پولیو در افغانستان و 20 مورد مثبت آن در پاکستان ثبت شده بود. رئیس جمعیت هلال احمر افغانستان با شمار از دیپلمات‌های خارجی در دوحه در مورد جذب کمک‌ها به این نهاد گفتگو کرده. جمعیت هلال احمر با نشر خبرنامه‌های جداگانه اعلام کرده که تا حالا ماتیول حق خالص، رئیس این نهاد، با دیپلمات‌های کره جنوبی و هلند دیدار کرده و آنها از ادامه کمک‌ها اطمینان دادند. جمعیت هلال احمر افغانستان و صلیب سرخ چند روز پیش نشست مشترک را در دوحه برگزار کردند که در آن بر خدمات صحی خوب برای افغانها و رسیدگی با نیازمندان تاکید شد. این درخواست در حال مطرح می شود که بر اساس یافته های سازمان ملل متحد امسال بیش از 28 میلیون تن در افغانستان برای زنده ماندن نیازمند کمک های بشری هستند. برای رسیدگی به این نیاز 4.6 میلیارد دلار درخواست شدند. تیم ملی کرکت زیر 19 سال افغانستان و بنگلادش نخستین بازیشان را امروز برگزار کردند. تیم افغانستان با از دست دادن 6 بازیکن در 50 اوور 277 را برای تیم بنگلادش هدف تعیین کرد. قرار است دومین بازی این تیم ها پس فردا 15 مارچ برگزار شود. کرکت بورد افغانستان یک تیم تازه نفس 21 نفره جوانان زیر 19 سال را به این بازی ها اعزام کرده. کره جنوبی و آمریکا امروز تمرینات مشترک نظامیشان را که وسیع ترین تمرینات از این نوع در سالهای اخیر پنداشته می شود اجرا کردند. آن سو کره شمالی که اسلحه هسته‌ای دارد هشدار داده که تمرینات نظامی آمریکا و کره جنوبی ممکن است اعلام جنگ پنداشته شود. واشنگتن و سئول در برابر تهدید هسته‌ای کره شمالی همکاری دفاعیشان را گسترش دادند. تمرینات مشترک آمریکا و کره جنوبی به نام سپر آزادی 10 روز ادامه می‌یابد. و 95مین دوره جوایز اسکار شب گذشته با هیجان‌هایش در شهر لس آنجلس آمریکا برگزار شد. فیلم همه جا همه چیز توانست 7 جایزه از جمله بهترین فیلم سال را به خودش اختصاص دهد. میشل یئو به خاطر نقش آفرینی در این فیلم جایزه بهترین هنرپیشه زن را به دست آورد. او نخستین آسیایی تبار است که جایزه اسکار را کسب کرده. برندن فرایزر هم در این دور توانست جایزه بهترین هنرپیشه مرد را با نقش آفرینی در فیلم نهنگ کسب کند. فیلم مستند در مورد الکسی ناوالنی، منتقد سرسخت ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، توانست که جایزه بهترین اسکار مستند را به خودش اختصاص دهد. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این مجله خبری، هشدار سازمان عفو بین الملل که گفته است اگر دختران در افغانستان آموزش نبینند آسیب خواهند دید. دختران در چی وضعیت در افغانستان بسر میبرند گفتگو میکنیم البته با شکریه بارگزی، یکی از فعالان امور زنان. باز اظهارات یک وزیر حکومت طالبان جنجالی شد. ندا محمد ندیم گفته که مخالفان نظامشان واجب القتل هستند.
این چهره واقعی طالبان را برای مردم نشان می دهد.
در جلال آباد طالبان به کشتن یک صراف متهم شدند، اما طالبان رد می کنند. شکایت مردم و راننده ها از نبودن چراغ ها و نشانه های ترافیکی در شهرهای بزرگ در این مورد برایتان با جزئیات خواهیم گفت. همچنان مردی که کهنسالترین شهروند افغانستان دانسته می شد درگذشت. دعوت می کنم با رادیو آزادی همراه باشید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
خوش آمدید شنونده عزیز، ما اکنون 24 ساعت با شما هستیم. از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موجهای کوتاه 19, 21 و 25 متر. اکنون هم می پردازیم به گزارش ها و مطالب خبری. سازمان عفو بین الملل آموزش دختران را یک نیاز خیلی مهم در افغانستان دانسته و گفته است در جامعه که دختران تحصیل نکنن آسیب میبینند. در حالی که طالبان دختران بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب و بانوان دانشجو را از رفتن به پوانتون ها منع کردند، عفو بین الملل برای دفاع از دختران و زنان افغان خواهان بلند کردن صدا و حمایت از آنها شده است. عصیب تلاش را امی حالا با خود داریم. سلام تلاش صاحب، چی از جزئیات بیشتر در مورد خواسته های تازه عفو بین الملل؟
سلام. سازمان عفو بین الملل میگوید طالبان با وضع محدودیت بر زنان و دختران آرزوهای آنها را از بین بردند. بخش جنوب آسیای این سازمان صبح روز دوشنبه ویدیویی را در صفحه تویتر نشر کرده که در آن بر محدودیت‌های طالبان بر تحصیل دختران و زنان افغان تمرکز کرده است. سازمان عفو بین الملل نوشته است آموزش دختران و زنان یک فاکتور مهم است و جامعه‌ای که زنان و دختران آن از تحصیل محروم می‌شوند آسیب می‌بیند. سازمان عفو بین الملل می‌افزاید تا 20 سال گذشته 3.5 میلیون دختر در افغانستان توانستند که دوره آموزشیشان را در مکتب تکمیل کنند و آنها انتظار داشتند که یک روز دکتر، ساینسدان، خبرنگار و در دیگر بخش‌ها مهارت کسب کنند. اما به قول این سازمان اکنون به علت محدودیت‌هایی که طالبان بالای زنان و دختران افغان وضع کردند همه چیز تغییر کرده است. این اداره حمایت از حقوق بشری میگوید در حالی که بسته شدن مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم به سطح ملی و بین المللی نکوهش شده است، اما طالبان باز هم تصمیمشان را تغییر ندادند. سازمان عفو بین الملل از همه میخواهد که به حمایت از دختران و زنان افغان از طالبان بخواهند که به دختران اجازه تحصیل را بدهند. 539 روز پیش طالبان مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم و نزدیک 4 ماه پیش پوانتون‌ها را برای آنها بستند، اما دلیل واضح و روشنی در مورد این محدودیتشان هنوز هم ارائه نکردند و تنها گفتند که تا امر ثانی و تهیه طرح مکاتب و پوانتون‌ها بسته خواهند بود. اما دخترانی که محدودیت طالبان آنها را از تحصیل محروم کرده است میگویند دیگر تحمل ندارند. یکی از دانش آموزان صنف 11 مکتب در ننگرهار که سوی طالبان از رفتن به مکتب منع شده و نمیخواهد نامش در گزارش ذکر شود، با اشاره به محدودیت‌های طالبان به رادیو آزادی گفت که نمیتواند بدون محرم جای برود. زمینه درس خواندن و کار کردن برایش مساعد نیست. اگر یک زن از خانه بیرون شود و محرم همراه او نباشد با مشکلات زیاد مواجه می شود. این نگرانی را برنامه جهانی غذا نیز صبح روز دوشنبه در صفحه تویترش مطرح کرده است. این اداره گفته است دختران و زنان در افغانستان به علت بحران‌های بشری و اقتصادی و محدودیت‌های اعمال شده بر آنها به شدت متاثر شدند. اما طالبان با وجود محدودیت‌های روزافزون بالای زنان و دختران افغان میگویند آنها هم حقوق زنان را دادند، اما به گونه آشکار بجز از ایجاد محدودیت برای پیشرفت و سهولت زنان تا هنوز کاری نکردند.
تشکر میکنم عصیب، تلاش را با خود داشتیم. تازه ترین ها را در مورد درخواست سازمان عفو بین الملل با ما شریک ساخت. این سازمان روند یا کمپانی را به حمایت از زنان افغان راه اندازی کرده. بخش آسیا در این سازمان از جامعه جهانی خواسته که از حقوق زنان و دختران در افغانستان حمایت کند. امین حالا شکریه بارگزای را برای بحث بیشتر با خود داریم از فعالان امور زنان زنان بانو بارکزی خوش آمدین. تحمل ای 1.5 سال بدون آموزش برای دختران در افغانستان چقدر دشوار بوده؟
سلام و نیکوی خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. بدون شک نزدیک به 20 ماه گذشته حاکمیت سلطه طالبان بر مردم افغانستان، مخصوصا زنان افغانستان و بانوانی که تشنه علم و معرفت بودن، بسیار دشوار بوده. بر علاوه از این که دروازه های امید برای آینده بر روی زنان بسته شده، چه از لحاظ کار، تعلیم، تحصیل، مکتب دوری ابتدایی و یا هم پوانتون و فاکولته، بلکه امیدواری با این درم زنان از دست دادن متاسفانه. در یک شرایطی که حتی از رفتن به برون از خانه، رفتن به اماکن عمومی، کار، یعنی در حقیقت من حیثی یک انسان وقتی که در جامعه و اجتماع یک فرد شناخته نشه و با تبعیض سیستماتیک جنسیتی به خاطر جنس زن بودن و دختر بودن اینقدر ظلم سرشان شامل دار، وضعیت مطلوب نیست. و دشواری کلان هم همین می باشه که از لحاظ روانی، مخصوصا در دخترایی که نوجوان بودن، آسیب روانی از این محدودیت ها شاید دهه ها را طول بکشه تا اونا از این تروما بیرون بیان. دشوار هست که ما فکر کنیم یک انسان باید به خاطر جنسش تا این حد مورد آزار و اذیت و خشونت، تبعیض قرار بگیره.
بانو بارکزی، فکر میکنین چرا طالبان و مقام ها و رهبریشان از حضور زنان بانوان در جامعه نگرانی به نحوه دارن، یا ای که میشه گفت هراس دارن؟ چرا؟
من فکر نکنم این بحث نگرانی باشه. طالبان در حقیقت با افغانستان که مردم از تعلیم، تحصیل، معرفت و ابتدایی ترین حق خود بهرمند و برخوردار باشد، اینا مشکل دارند. در خصوص زنان باید به طور واضح بگویم که طالبان نه تنها در این دور، بلکه در دور گذشته هم نه تنها محدودیت های را برای تعلیم، بلکه برای گشت و گذار، حتی انتخاب رنگ لباس بر زنها اینا وضع نموده بودن. و امروز هم شما میبینید که به طور قسم که طالبا به اصطلاح به تمام زنها در افغانستان میخواین حکم راواییشان من حیث یک دشمن برخورد با زنها داشته باشه، و او هم در قالب سیاست و پالیسی رسمی یک دولت، ای از نه تنها حراس از توانمندسازی زنهای افغانستان طالبا داره، بلکه در عین حال اینا از افغانستانی که در انسانهایش به طور نرمال و عادی زندگی کنن اینا حراس دارن. شما میفهمین که ما در 20 سال گذشته نزدیک به 40 میلیون دختر، 4 میلیون ببخشین، بانوان تانستن که مکاتب بخوانن و فارغ شوند. و وقتی که شما 20 ماه گذشته را میبینین در مقایسه با 20 سال گذشته، آسیبی که در این 20 ماه رسیده به مراتب بزرگتر است. این نه تنها 4 میلیون آسیب پذیر ساخته، بلکه این نزدیک به 20 میلیون انسان به نام زن مورد شکنجه قرار داده.
بله. و فکر میکنین آیا کدام محدودیت هم باقی مانده که طالبان به خاطر وضع کردن از او بر بانوان در افغانستان اقدام میکنن؟ ظاهرا فکر نمیکنیم چیزی باقی مانده باشه.
ما فکر میکنم از هر لحاظ طالبان در حد توانشان با خشونت و زن ستیزانه با زنان رویه و برخورد داشتن. هیچ حقی نمانده که دیگه او رو بیاین بگن که از زنان بگیرن. شما میفهمین که حتی موضوع بحث ازدواج هم اینا متسنه که بوده حداقل او را دیگه مراعت نمی کنن. گفته میشه که دخترهای نوجوان سن 12 و 13 را بیشتر دوست دارن به نکاح بگیرن. حتی محدودیتی که در مورد داشتن 4 همسر در یک زمان هست و هم دیگه از جانب طالبان مراعات نمیشه. افسوزی کلانی است که اینا نه تنها از دین سوء استفاده میکنن، بلکه فرهنگ مردم افغانستان هم وارونه جلوه میتن و بدون شک من فکر میکنم با این سیستمی که طالبان پیش میره حاکمیت برشان در افغانستان نه تنها دشوار بلکه ناممکن به نظر میرسد در از مدت.
تشکر میکنم و با عنوان پرسش اخیر اگر کوتاه پاسخ بگوین بانو بارگزی که با این وضعیت راه حل را شما چی پیشنهاد میکنید؟
راه حل باور می است که سازمان ملل متحد باید در خصوص افغانستان مسئولیت بگیره و با مخصوصا در قبال زنای افغانستان، زنای افغانستان باید یک آدرس سیاسی قوی داشته باشند تا بتانن از او پلتفرم صدای خود به دنیا برسن. اما زمان از این رسیده که سازمان ملل متحد در قبال قضای افغانستان مسئولانه برخورد کنه و افغانستان نباید لانه امنه چی بر حاکمیت و چی هم بر پرورش گروه های تروریستی باشه.
و از شما شکریه بارگزی، فعال امور زنان را با خود داشتیم. با ما بمانید.
این حق من است.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان میپردازد.
این برنامه را شام دوشنبه از ساعت 8 تا 9 به طور زنده از رادیو آزادی بشنوید.
باز اظهارات یک وزیر طالبان خبرساز شد. سرپرست وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان گفته که هر مخالف نظامشان واجب القتل هستند. شمار از فعالان سیاستمداران افغان میگویند چون این اظهارات و تصمیم ها در نظام های استبدادی گرفته می شود که حتی حق انتقاد را به مردم نمی دهد. ندا محمد ندیم سرپرست وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان روز شنبه در نشست در کندهار گفت کسانی که با زبان، قلم یا عمل با نظام آنها مخالفت می کنند باید کشته شوند. در این مورد از ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان هم پرسیدیم اما او پاسخ نداد. جزئیاتش در این گزارش.
ندا محمد ندیم سرپرست وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان روز شنبه در نشست در ولایت کندهار گفته کسانی که با قلم، زبان و عمل با حکومت آنان مخالفت می کنند باید کشته شوند. او با آنکه از مخالفان حکومت طالبان خواسته که از مخالفت دست بکشند و از حکومت آنان حمایت کنند، اما در کنار آن تهدید کرده که در صورت ادامه مخالفت سرکوب خواهند شد.
کسانی که نظام را تخریب می کنند چی و زبان، چی و قلم باشد و چی در عمل بغاوت دانسته می شود و باید کشته شوند.
شکریه بارگزی سیاستمدار افغان در واکنش به این اظهارات ندیم گفته که این گونه اظهارات مقامهای طالبان نشان می دهد که آنها تحمل شنیدن انتقادات سالم را هم ندارند.
این چهره واقعی طالبان را برای مردم نشان می دهد که حتی به شنیدن یک انتقاد سالم هم راضی نمی شوند و کشتن و واجب القتل بودن مردم را اعلام می کنند، در حالی که نه محکمه، نه فتوایی و نه هم کدام شخص با صلاحیتی. این یعنی هر طالب مفتی خودش است، خودش فتوا داده می تواند و با ریختن خون و خشونت مردم حرفش را عملی می کند.
حامد عبیدی محقق افغان در پوهنتون لایپزیگ جرمنی و استاد پیشین پوهنتون ژورنالیسم پوهنتون کابل می گوید که این ویژگی نظام های دموکراتیک و جمهوری خواه است که مردم به خاطر اصلاحات از اموران انتقاد می کنند. اما با گفته وی در نظام های استبدادی جای برای انتقاد و مخالفت وجود ندارد.
استبدادی نظامونو بدوال امداده چه؟
بدی نظام های استبدادی این است که انتقاد جرم تلقی می شود و اگر کسی انتقاد کند جنایتکار است. متاسفانه ما شاهد هستیم که اداره طالبان استبدادی عمل می کند و آنان در برابر انتقادات برخورد شدید می کنند.
رحمت الله نبیل رئیس امنیت ملی جمهوری پیشین در پیوند به این اظهارات ندیم در صفحه تویتر خود خطاب به او نوشته است زمانی از سیاست های طالبان انتقاد نخواهد شد که مردم را مورد آزار و اذیت قرار نداده و نکشند و افغانستان را با اعمال خود به تاریکی فرو نبرده و جلو پیشرفت آن را نگیرند. محمد حلیم فدایی والی پکتیا در حکومت جمهوری پیشین نیز در تویتر خود نوشته که سخنرانی و فتوای ندا محمد ندیم برخلاف اسلام است. یک عالم دین به نام قاضی لودین نیز از آقای ندیم خواست تا فتوایش را بازنگری کند، زیرا به باور وی توهین به کرامت انسانها و نقض آزادیهای عمومی یکی از بزرگترین گناه ها است. از ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در مورد اظهارات ندا محمد ندیم سرپرست وزارت تحصیلات عالی حکومتشان پرسیدیم، اما او پاسخی نداد. گفتنی است که پیش از این در نشست علمای دین که سوی طالبان در کابل فرا خوانده شده بود، مولوی مجیب الرحمن انصاری، عالم دین طرفدار طالبان که بعداً در هرات کشته شد، گفته بود که مخالفان نظام طالبان و کسانی که بر ضد آن کوچکترین حرکت میکنند باید سر زده شوند. سرپرست وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان در حال مخالفان حکومتشان را تهدید به کشتن می کند که سازمان عفو بین الملل در 10 مارچ با نشر اعلامیه گفت طالبان پس از به قدرت رسیدن دور جدیدی از نقض حقوق بشر و خشونت را آغاز کرده و حقوق بشر را نقض می کنند. اما طالبان همواره چنین ادعاهایی را رد کردند. این در حال است که اتحادیه اروپا ندا محمد ندیم سرپرست وزارت تحصیلات عالی طالبان را 5 روز پیش از این اظهاراتش به خاطر نقش داشتنش در وضع محدودیت بر تحصیل دختران در لیست تحریم سفر به اروپا قرار داده است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
سپاسگزار که تا این دم با ما همراه هستید. خانواده یک صرف به نام راجولی در ولایت ننگرهار ادعا می کند که این صرف توسط افراد استخبارات طالبان کشته شده، ادعایی که طالبان تا اکنون در مورد آن چیز نگفتند. شماره از صرافان در شهر جلال آباد میگویند راجولی 2 هفته پیش از سوی افراد اداره استخبارات طالبان از دکانش بازداشت شد و 5 شنبه گذشته خبر مرگش را دریافت کردند. برادر راجولی میگوید طالبان به او گفتند که برادرش خودکشی کرده. برای جزئیات بیشتر بشنویم از فایزه ابراهیمی که همین حالا با ما شماست.
سلام بر شما و تمامی شنونده ها و بیننده های رادیو آزادی. در حالی که ادعاهای قتل های خودسرانه بر حکومت طالبان رو به افزایش است، خانواده راجولی یک صراف در ولایت ننگرهار ادعا می کنند که آقای راجولی از پیش دکانش توسط استخبارات طالبان بازداشت میشه و سپس برای خانواده ایشان زنگ زده میشه و میگن که آقای راجولی خودکشی کرده. آقای رحمت الله ولی برادر راجولی به رادیو آزادی گفت که برادرش مدت توسط طالبان بازداشت شده و پس از او زنگ زدن که بیاین و آقای راجولی آزاد میشه. وقتی اینا میرن و روبرو میشن با کسی با جسد برادرش، او گفته که ما از طالبان خواستار توضیح هستیم در این باره. این در حال است که روز شنبه همین هفته سازمان عفو بین الملل از طالبان خواست که از نقض حقوق بشر دست بردارن. ما شاهد هزی هستیم که در هفته های گذشته هم یکی از سربازان نظام پیشین به نام امین‌الحق در ولایت کنر بازداشت میشه و سپس خفه شده و جسدش در یک جوی پیدا شده. عفو بین الملل در حالی درخواست مطرح میکنه که کشتار نظامیان پیشین یا کارکنان دولت در زیر حکومت طالبان بارها صورت گرفته هسته که بخاطر یک حساب دیگر روشن و شفاف باید یک مکانیزم برای برقراری عدالت در برابر نقض حقوق بشر و جنایات جنگی ایجاد شود و از ناپدید شدن‌های اجباری، بازداشت‌های خودسرانه و کشتار مردم بدون محکمه جلوگیری شود. سازمان همچنین گفته که طالبان نباید نه تنها که به وعده‌های خود عمل نکردند که برعکس خشونت ها افزایش یافته و از همه مهمتر نقض حقوق بشر را انجام دادن و زنان را بیشتر محدود کردن و زندگی را بر یک قشر از جامعه سخت‌تر کردن. هرچند حکومت طالبان و سخنگویان حکومت طالبان در این مورد چیزی نمیگن، اما بارها ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان این ادعای ای که اونا حقوق بشر را نقض کردن رد کردن. پیش از این هم سازمان‌های مختلف در ارتباط به نقض حقوق بشر در افغانستان بیانیه‌هایی را منتشر کردن که با وجود از اینکه طالبان عفو عمومی اعلان کرده، اما هنوز هم بازداشت‌های خودسرانه، قتل‌های خودسرانه جریان داره و از میان فعالان چون خبرنگار، فعالان مدنی، دانشجویان و حتی کسانی که معترض هستند و حتی زنان بازداشت میشن، ناپدید میشن و در موارد کشته میشن.
تشکر میکنم از شما فائزه ابراهیمی را با خود داشتیم. شنونده های عزیز، نسبت کمی وقت نتانستیم دو گزارش را که در برنامه جا داده بودیم نشر کنیم. یکی در مورد فعال نبودن چراغ های ترافیکی البته در شهرهای بزرگ افغانستان، چون کابل یگانه پایتخت در جهان شاید باشه که تا هنوز در قرن 21 چراغ ترافیکی نداره. همچنان خانواده یک مرد کهنسال که گفته میشه 123 سال عمر کرد، گفتند که او در ولایت بدخشان درگذشت. البته در مجله های خبری و برنامه های خبری شبانه ما ساعت 9:10 این گزارش ها رو برایتان نشر خواهیم کرد و با ما باشید.
بیشتر از خبر،
حالا هم بپردازیم به یکی از مسائل مهم جهانی، این که شی جین پینگ رئیس جمهور روسیه گفته که برای دیدار با همتای روسیش ولادیمیر پوتین هفته آینده به مسکو خواهد رفت. منابع نزدیک به پوتین در این باره به رسانه ها گفتند که این سفر پس از پیشنهاد چین به هدف میانجیگری در بحران اوکراین و روسیه انجام می شود. جاوید فیضی را با خود داریم با جزئیات بیشتر در این مورد.
شی جین پینگ رئیس جمهور چین که کشورش متهم به حمایت از روسیه در جنگ اوکراین است به مسکو سفر میکنه. خبرگزاری رویترز روز دوشنبه 13 مارچ به نقل از منابع آگاه که به دلیل حساسیت موضوع نامی از اونا نبرده اعلام کرد که رئیس جمهور چین زودتر از وقت تعیین شده یعنی هفته آینده به مسکو خواهد رفت. پیش از این در 3 جنوری خبرگزاری تاس روسیه گفته بود که پوتین از رئیس جمهور چین دعوت کرده تا در بهار از مسکو بازدید کنه. وال استریت جورنال ماه گذشته اعلام کرد که رئیس جمهور چین ممکن است در ماه اپریل یا اوایل ماه می به مسکو بره. سفر رئیس جمهور چین در زمان انجام میشه که او پیشنهاد کرده بین کیف و مسکو برای صلح در اوکراین میانجیگری کنه. غرب این پیشنهاد چین را به دیده شک می نگره، به خاطر که اونا ادعا میکنند که در جنگ بین اوکراین و روسیه چین بی‌طرف نیست بلکه حامی سیاسی روسیه است. جزئیات بیشتری موضوع را تاکنون منتشر نکردند. رویترز نوشته که وزارت خارجه چین به سوالات اونا درباره این سفر پاسخ نداده و کرملین نیز اعلام کرده که نمیخواهد چیز در این باره بگه. ماه گذشته ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میزبان وانگی یک دیپلمات ارشد چین بود. چین و روسیه در فوریه 2022 هنگامی که پوتین برای مراسم افتتاحیه بازی‌های المپیک زمستانی از پیکینگ بازدید کرد، متحد به دوستی نامحدود شدند. از او زمان تا اکنون دو طرف که از اونا به عنوان قدرت‌های بزرگ منطقه یاد میشه در مورد تقویت روابط خود صحبت میکنند. از زمان ریاست جمهوری شی جین پینگ او 39 بار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیدار کرده. آخرین دیدار در سپتامبر گذشته در جریان نشستی در آسیای مرکزی انجام شد. شی جین پینگ روز دوشنبه پارلمان چین و کنگره ملی خلق چین با پایان رساند و به اتفاق آرا برای 3 بار ریاست جمهوری خود تایید کرد.
تشکر میکنم جاوید فیضی را با خود داشتیم و اکنون هم رویدادهای ورزشی را پیگیری میکنیم. زبی شهزاد را با خود داریم. آقای شهزاد، نخست از بازی کرکت میان تیم‌های زیر 19 سال افغانستان و بنگلادش با ما بگو.
تشکر همکار عزیز، وقتم بسیار کم مونده، من خیلی سریع میخوام که دو دانه خبر را بگویم، یکی از کرکت یکی هم از سنوکر. از کرکت خوشبختانه با اختلاف 158 دوش تیم کرکت 19 سال افغانستان تانست که بنگلادش را در امارات شکست بده. سهیل خان 100 نمره گرفت از 113 بال و همچنان یما عرب 4 ویکت حریف را به دست آورد و بازی بعدی افغانستان به تاریخ 15 مارچ ساعت 2 بعد از ظهر به وقت امارات برگزار میشه. و خبری که صالح محمد محمدی که حریف کویتی خود برده بود، حریف بحرینی خود هم شکست داده و خوشبختانه به مرحله ناک اوت را پیدا کرده، ولی متاسفانه رئیس خان سنزای سنوکرباز دوم افغانستان به ایرانی و پاکستانی باخته و از دور رقابت‌ها حذف شده. قرار است فردا حریف سالی محمد محمدی به خیر مشخص شد.
تشکر میکنم زبی شهزاد را با خود داشتیم. شنونده های عزیز، سپاس از همراهی هر یکتان در این مجله خبری از رادیو آزادی. ما 24 ساعت با شما هستیم.